1402 به اگه درست محاسبه کرده باشن، منتظر هستیم که بخش مراقبت بزهکاران قرار بیاد بالا و در حین این موضوع یک مقدار قوانین انضباط رو توضیح میدیم عمومی و مترجمین ترجمه کنن. عکس گرفتن توی سالن دادگاه ممنوع هستش. تجهیزات الکترونیک و در از تلفن های گوشی همراه و واحد های الکترونیکی باش میشه عکس گرفت، در حین این دادرسی باید همشون خاموش باشند. ولی استثناء قائل میشیم برای خبرنگارانی که صوت رو صدا رو ضبط میکنن. و همینطور مجاز نیست که در حین دادرسی آدم صحبت بخواد بکنه و نظم دادگاه رو دچار اختلالات کنه. و ایجاد مزاحمت و اختلالات در حین دادرسی، شخصی که بخواد این کار انجام بده میتونه از سالن دادگاه اخراج بشه. و در اصل یک سالونی هست که یک نگهبان انضباطی نظم اونجا رو داره در تحت نگهبانی گذاشته. و آقای حمید نوری به شما صبح بخیر میگه. گود مورنینگ تیباک. تمام اشخاص که حضور دارن و دیگه لازم نیست ما معرفی کنیم، به خاطر که همه همدیگر رو میشناسیم. ولی آقای ادوکات لوئیز همینطور در اصل وکالت آقای رضا شفیعی رو به عهده گرفتن و یک شخصی که داره کارآموزی میکنه خانم یاسمین که حضور دارن و همینطور مترجمین هستن، همونطور از قدیم میشناسیم، علی تاتار، آقای محسن فالنی، علی تاتار هستن و شما رو به عنوان مترجم معین میکنه. امروز از به این صورت پیش میریم که تمام اشخاصی که دستن در کار هستن مدارک رو دریافت کردن و ما طبق اون برنامه وقتی پیش میریم. خانم هانا میگن صدا رو نمیشنون، صدا رو آقای حمید نمیشنون. کاندر طوری که همین والیوم صداش پایین باشه. آقای نوری شاید لازم باشه نزدیکتر بشینید اونجا. به اون چیز دریافت کننده رو بهشو نمیتونه ببینم، نمیشنوه مثل این کاری. Alltså de har tillhandahållit oss idag med en, förut var det en sladdbunden, men idag fick vi bara en sändare som är sladdlöst.
Ja, men du måste ha en annan sändare också. Du måste
få. Okej, men då
det där håller i handen är bara för.
Ja, men att de kom fram och ville att vi skulle använda den, och det finns inte någon annan utrustning framme här. اوکی. یک مقدار برای اشخاص که توی سالن دادگاه حضور دارن یک میکروفون خاصی باید اینجا به ما ارائه داده باشه که ندادن اونو به ما و قراره برامون اونو بیارن که ما بتونیم برای حضار توی سالن هم بتونیم صدامون رو بشنویم. ببینید در اصل جناب علی از این میکروفون هایی هست که اینجا باید وصل بشه با سیم
میکروفونه.
میکروفون میخواد.
Jag ska fråga dig en fråga, men börjat kvar och kunna betona.
Nej, men att du menar att de kan höra. Då får någon se till att
Vi måste ha samma tolkmikrofon som vi har vid alla andra tillfällen.
Jag ska ringa och fråga.
Vill ni att under tiden det inte finns tillgång till någon mikrofon och att rätten ska fortsätta, då tolkar jag lite allmänt här i vanliga mikrofoner. Då blir det ingen simultan tolkning.
Så. Det känns så länge, men vi måste ha fram en mikrofon.
Mm. احتیاج به یک میکروفون هست و الان دیگه ما همزمان ترجمه نمی کنیم. یک مقدار وقفه میدم من ترجمه می کنم تا اینکه میکروفون رو برای ما بیارن.
Ja, jag konstaterar att vi hade en huvudförhandlingsplan för den här dagen som vi kommer att följa.
مادر است. آقای شما میشنوین صدا رو؟ اوکی. نو ببین در اینجا الان میشنوین؟ اوکی. هن هف دارتن هر من هر الا اندره ده. کسان دیگه میشنون یا نمیشنون؟ اوکی. نه. بذارید. اوکی. باشه گفت. تا ده این گفت. در از امروز یک نظم و برنامه برای ادامه دادرسی امروز داریم با هم متوافق با هم توافق داریم در این زمینه
Vi har dessutom till Hato och Kong skickat ut en huvudförhandlingsplan för resten av den här förhandlingen på sommaren och för hösten.
برای ادامه این دادرسی توی تابستون و برای پاییز هم به طرفین ما ابلاغ کردیم این برنامه رو به حالت کتبی.
Och som utgår ifrån att alla har fått del av och att det inte finns några
و در استنباط میکنیم که همه طرفین به دستشون رسیده این و کسی اینجا نظر مخالفی نداره دیگه درسته؟
Idag så ska vi fortsätta sakframställningarna.
در از ما به ادامه تشریحات دعوی ادامه خواهیم داد.
و det gäller det som åklagaren har benämnt för block 2 då. Nästa avsnitt som rätten då ska ta del av förhöret från.
در از این رو دادستان اینجوری که نامگذاری کرده به بلاک 2 نامگذاری کرده که اعضای دادگاه در این زمینه بخوان مطلع بشن.
Rättens erfarenhet av block 1 är att det har försvar att ta del av de förhören.
تجربه ای که در اصل ما داشتیم اعضای دادگاه در رابطه با بلاک ات اینه که ما تمام اون بازجویی هایی که شده رو به دست دریافت کردیم و ملاحظه کردیم.
دوکسا تینسرتن اینت فیلمت شرمانا ای رت سالن.
ولی کاری که دادگاه بدوی انجام نداده اینه که اون صفحه های تلویزیون که این بازجویی ها رو در از پخش میکردن ضبط نکرده که ما مشاهده عینی هم بخوایم بکنیم.
دینه برای توبتن هم تا ها کنند سیه بار
بعضی وقتا خب اون اشخاصی که باشون بازپرسی شده بازجویی شده اشاره کردن به یه چیزایی در حین بازجویی و ما نتونستیم از اعضای دادگاه اونا رو در حالت عینی مشاهده کنیم ببینیمشون.
Vi har dock haft tillgång till det material som
ولی خب دسترسی داشتیم به تمام اون اسنادی که دربارش اینجا صحبت شده.
و vi tycker att vi har kunnat förstå vad som menas ändå och att det inte finns något behov av
به هر حال این برداشتی که ما داشتیم فکر میکنیم که تمام محتویات این بازجویی‌ها رو خوب فهمیدیم و دلیلی برای انجام مجدد این بازجویی‌ها وجود نداره.
Men jag vill ändå nämna det och det har betydelse också om vi tittar framåt att i de här sakframställningarna så får ni gärna vara tydliga med sådant material som har
میخوام اینجا باز تأکید کنم اشاره کنم که برای این تشریحات مرافعه بخش دومم تمام این اسناد به همون صورتی که اسناد قبلی به دست ما رسیده اینا هم به همون صورت به دست ما خواهد رسید و رسیده ملاحظه خواهیم کرد.
نوبم دیگه بیا اکسو ایگو اکسو fått in en kompletterande bevisuppgift från åklagaren.
ما دیروز فکر میکنم که از اشخاص دادستان عدله اثبات تکمیل کننده به دستمون رسیده.
Vi uppfattar det som att sidan 15-25 i tilläggsprotokollet som är det som
فکر میکنم که پنج خط فاصله 25 توی در اصل صورت جلسه تحقیقات مقدماتیه که به اون اشاره شده. و خود دادستان میتونه در رابطه با این بیشتر بهش اشاره کنه و توضیح بده وقتی که تشریح مرافعه خود رو انجام میده.
یا دمیل سو
از اعضای دادگاه فکر میکنن معرفی خودشون رو انجام دادن و میتونیم ادامه دادرسی داشته باشیم. و میتوانیم برای تشریح ایشون ترجیح میدن که این میکروفون مترجمی رو برای مترجمین بیارن هرچه زودتر که تشریح مرافعه بتونه همزمان ترجمه بشه. همینجوری شروع میکنیم تا اینکه میکروفون رو بریم و بیاریم.
Då är det åklagarsidans tanke att här nu första passet, om vi hinner, gå igenom kort presentera då de 12 målsäganden som
خب در این مرحله اولیه پیش از اینکه ما تشریح مرافعه رو شروع کنیم میخواستیم معرفی کنیم اون 12 نفر شاکی رو که در اصل اون بازجویی ها رو قرار به بازجویی هایی که باشون شده قرار به اعضای دادگاه ارائه بدیم. و همینطور به حالت خلاصه عدلی اثباتی که در کل در این بازجویی ها در دسترس قرار گرفته معرفی کنیم. و درست بعد از این که این کار رو انجام دادیم من به حالت خلاصه یه تشریح خلاصه در رابطه با این مدارک تکمیلی که ما ارائه دادیم برای طرفین میفرستم برایشون میفرستم.
و دو ار یو 12 استیکر پرسونن هر سم یا سکر بیرارا av dessa ska jag säga först så är det 8 stycken som det finns en presentation som jag
دوازده شخص اینجا هستن که ربط مربوط میشه به این کیس و قضیه که از اینها 8 نفرشون یک معرفی نامه اینجا هست که من میخوام مرور کنم در موردشون.
Måste jag säga att det plötsligt blev lite tveksam till. Jag har ju faktiskt inte skickat ut den här elektroniskt till parterna om buden.
من فکر میکنم الان یادم اومد که من به طرفین در رابطه با این 8 نفر الکترونیکی ایمیل نفرست. معرفی نامه رو گرفتیم ولی یک عدل اثبات به دست ما نرسید. نه خب من اول با این معرفی نامه شروع میکنم.
Då ska jag börja med Hassan Golzari.
با حسن گلزاری شروع میکنیم.
Och där finns det ingen presentation
då. اونجا هیچ معرفی نامه وجود نداره.
Jag kommer ändå behöva använda
ولی به هر حال من این تجهیزات برای نمایش این معرفی نامه رو در اصل میخوام استفاده کنم. یه فیلم میخوام بهتون نشون بدم. قبل اینکه این کارو بکنیم میخوام توضیح بدم که ایشون سال 1960 دستگیر شده. 1960 تریتون بهش 1360 دستگیر شدن. اون موقع ایشون 19 ساله بودن. نو تولک اوترستنگن هر کان وی سی تیل ات او هورن کان هورا نی هور همه کس میشنون. اوکی دو فورچت وی سیمولتان تولک همه کس میشنون. Okej.
در
برای ایشون به خاطر پخش مطبوعات شما någon får hjälpa Hamid för att han använder den här andra slädlösa. من اینجا یه خود میرم کنار. و برای مجاهدین عدلی اثبات مجاهدینه، ایشون محکوم شدن و بعدش این مجازات برای 12 سال عوض شد و بعدش 8 سال. و همینطور این بازجویی در دادگاه از طریق لینک ویدیویی توی کانادا بوده که ایشون اونجا محاکمه شدن. حسن گذر. و چیزی که ما میتونیم نگاه کنیم یک قسمت های از یک فیلم که استناد شده بهش به عنوان عدلی اثبات، یک مصاحبه ویدیویی که با حسن گلزاری شده و به این صورته که یک اسمش هست ماه خونین، که یک در از عدالت ایران اسمش هست، یک که تولید کرده یک سازمانیه این و دادگاه استیناف دست دریافت کرده تمام این اسناد رو در رابطه با آقای شادیزاده. دست ایشون برقرار کننده این سازمان بوده و باز پرسی که با حسن گلزاری داشتیم در رابطه با شرکت ایشون و فعالیتاشون در رابطه با این فیلم که توی این مصاحبه توی این فیلم نشون میده، وقتی که تقریبا 2.5-3 سال پیش توی دادگاه بدوی انجام شده مصاحبه باشه. و این فیلم یه مقدار طولانیه، من فقط اگر کسی مخالفت نکنه من یه قسمتایشو فقط پخش میکنم، چند دقیقه هستم در از دو تا موقعیت مختلف فیلم رو انتخاب کردم، چند دقیقه است. از اولش 2 دقیقه از اول شروع میکنم نشون میدم و زیر نویس شد نشده.
من حسن گلزاری هستم، متولد
1000 انگلیسی بگی نگه ایچه بگی سویدی نگه ده هر تکست هست و ده بایست اینتی تولکس فشتور تولکه
پرسیز دن ار textad och det är på engelska som den är textad, så att det vet jag att det får väl alltid svara.
Rätten, behöver ni ha innehållet tolkat på svenska?
Nej, jag tror vi börjar utan det.
Men här sen har Gulzari mot avallet.
Jag vet inte varför den är någonting med min presentation.
اعضای داستان ها دارن تلاش میکنن که یک فیلم میخوان به نمایش بذارن، از حالات فنیش مشکل پیدا کردن، میخوان درستش کنن.
آه Annars om vi inte får igång det så får vi kanske gå vidare och så får vi återkomma efter pausen.
Kolla اگر مشکلاتی بر این زمین هست میتونیم اینو یک دقیقه دیگه بهتون وقت میدم اگه نتونیم بعد از یک وقفه که میگیره. فکر میکنم که خیلی اگه میشه که خوب میشه ما این رو پخش بکنیم با حسن گلزاری سه تا فیلم. فکر نمیکنم اینقدر پیچیده باشه، بیشتر در رابطه با بذارید الان درستش میکنم. کسی دیگه قبلا خوب مشکل داشتیم، شما کسی هست بتونه کمک بکنه؟ میگه کاش ما میتونستیم، یادمون نمیاد چجوری ما این رو درست کردیم دفعه پیش. درست دارن ببینیم که اگه اول معرفی نامه رو نشون بدیم قسمت بعدی چطور میشه.
Men då tänker jag så här, ska vi inte börja med dem som Det kan vi göra. Vi ska se här om det, annars gör vi som vi föreslår. Vi kör igång med det bara som här presentations.
Även kör om vi kunde många som att det är fin av det.
Då gör vi så.
Ja.
پس قسمت حسن گلزاری رو و این فیلم رو بعداً ما میتونیم دوباره مجدداً بهش ملاحظه کنیم. ما به جاش شخص شاکی دوم رو علی اکبر بندری بندری ایشون هم خب یک حالت معرفی نامه ای نیست که من بخوام اینو ارائه بدم به شما. میتونم خلاصه در این مورد بگم که ایشون 1360 دستگیر شده، مشخص نیست اون موقع چند ساله بوده برای من، ولی 15 سال محاکمه میشه و محکوم میشه برای زندان 15 سال. و بعدش میریم به شخص سوم، شاکی سوم احمد ابراهیمی. اونجا به این صورتی که ما با توجه خاص کنیم فیژه در یک مقدار ما اسناد دیجیتال در دسترس داریم، ولی ما اونو شاید نشون ندادیم، ولی دادگاه بعدی قبول کرده بودن که دادستان تونست خلاصه بکنه چیزایی که توی گفته ها و بیانیه ایشون محتویش بوده رو ارائه دادیم. به حالت خلاصه قبول کرد دادگاه بعدی اونم. ما متاسفانه هیچ معرفی نامی برای ایشون نداریم. شاکی شخص شماره 3 هستن توی درس ترتیب. به این صورتی که آقای احمد ابراهیمی شرکت کردن در فوریه 2018 در از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران یک محکمه بوده توی ژنو انجام شده، یک محاکمه بوده انجام شده توی ژنو و این ترتیب داده شده بوده. اسمش رو مخفف کردیم به GVMI، عدالت قتل عام قربانیان 1988 در ایران. در از یک سازمانیه که درست تشکیل شده از خویشاوندان اشخاص قربانی که قتل عام شده. و در این موقع احمد ابراهیمی یک سخنرانی کرد در اونجا در از وکلای با در از حقوق بین المللی که تخصصشون بوده شرکت کردن توی اون سخنرانی که ایشون داشته. من تو جفری رابرتس هم توی دادگاه بعدی باش مصاحبه شده، ایشون هم شرکت داشتن توی اون محاکمه، توی اون محاکمه در اصل شرکت کردن. و یک چیز فایل ضبط شده دیجیتال وجود داره، فایل صوتی، و همینطور یک شهادت حالت کتبی که به زبان انگلیسی ارائه داده شد توی لایحه زمیمه شده یک از صفحه 425 تا 428 و در است به حالت اصلی در پرونده چیزی که میگه همه چیزایی که گفته فقط یک مقدار تفاوت‌های کوچک داشته تناقض‌های کوچک و توی دادگاه بدوی دادستان ها این رو خلاصه کرده بودن توی بیانی توی دفاعیمون ولی در کل ما میتونیم این میتونیم 15 دقیقه رو گوش کنیم به اتفاق همدیگه و بعد ما میتونیم ترجمه شو به دادگاه. ما همونطوری که دادگاه بدوی انجام دادن ما توی این دادگاه هم رئیس دادگاه تصمیم گرفتن انجام و توی این بیانیه ایشون گفتن که وقتی دستگیر شدن چند وقت زندان بودن در زندان و اون دوتا حکمی که ایشون دریافت کردن و همینطور در وقت قتل عام توی گوهردشت توی بخش یک قرار داشت ایشون و در جولای 1988 منتقل شد به بخشی که جهاد بعدن نامگذاری شده و همینطور یک فیلم چند تا فیلم های کوتاه داریم که ما میخواییم نشون بدیم. البته یه شخصی اومده که متخصص فنیه داره کمک میکنه. نه یا این فیلم میاره ساعت نون ویت وادم پو برسد حالت فنی دارن کمک میکنن. همون چیزی که داره پخش میکنه اینو من فارسی ترجمه میکنم انگلیسی هستم. پس ادامه میریم با ابراهیمی. این یک مقدار در رابطه با اون چیزی که میخواستیم نشون بدیم در جولای 1988 به بخش جهاد منتقل شد و همینطور برای ما گفته بود یک مقدار زندانیان نمیخواستن مخالف بودن برای که اونجا باشن و اونا قاطی شده بودن در اصل قاطی شده بودن با زندانیانی که مظنون بودن با همکاری با ریاست زندان. ایشون گفته بودن که 7 آگوست یا میشد 16 مرداد ناصریان به جهاد آمد و ایشون در از شاکی ها رو با خودش گرفت و 86 نفر از اشخار زندانی بود که میگفتن ما به منافقین تعلق نداریم، اونا رو از جهاد برداشتن بردن به یک بخش خیلی کوچکتر منتقل کردن و روز بعدش روز بعد 17 مرداد تمام اشخاص همشون چشماشون بسته شد و به اون گردشت کوریدور بزرگش اصلیش برده شدن. در اونجا زندانیان متعددی توی کوریدور بودن و ناصریان و یک نفر دیگر از بخش رهبری زندان نام زندانیان رو صدا میکرد و اونجا خیلی یه حالت عجیب و موقعیت خیلی عجیبی بود و ما نمیفهمیدن که در از چه اتفاقی قراره بیفته و همینطور توضیح داده که ایشون ملاقات کرده آقای عباس یگانه رو A32 عباس یگانه که به احمد ابراهیمی گفته بودن که من دیگه هم دیگر نخواهیم دید، گفته بود به احمد ابراهیمی و گفته بود که ایشون نزد کمیته مرگ قرار گرفته، روبرو شده بود و پور محمدی رو میتونست قیافش رو بشناسه که ایشون یکی از نمایندگان دستگاه حقوقی بوده و همینطور مهدی فرویدونی را ملاقات کرده که توی لیست ما آسد نامگذاری شده. ایشون گفتن که اعدام کردن 180 نفر رو اعدام کردن روز قبلش توی زندان اوین اونجا اعدام شدن. بعد از اینکه ابراهیم احمد ابراهیمی پیش کمیته نزدشون رفته و توی کوریدور قرار توی راه رو راه روی مرگ و همینطور 4 نفر باقی میمون از اون 87 نفر فقط 4 نفرشون باقی موندن و این چیزی بود که من میخواستم به حالت خلاصه اول به حالت خلاصه توضیح بدم در موردش. الان پس ما کاری میتونیم انجام بدیم، ادامه میدیم ولی فیلم حسن گلزاری رو در آخر نشون میدم. پس شماره 4 حسن رضا فلاحی که یک ما معرفی نامه برای ایشون داریم. رضا فلاحی میخواستم براتون باید اول میگفتم اینو ولی به این صورتی که تصویرها عکسهای مختلف وجود داره که قسمت از بالا و حتی رسم شده که زندان گوهردشت رو رسم کردن و عکسش رو کشید و از طرف دادستان ها یه مقدار مبهمه که درست ما دقیقا نتونستیم توضیح بدیم کدوم یکی از این صفحه ها رو ما بیشتر بهش اشاره کردیم. امکان داره چند تا از این تصویرهای از زندان شاید در رابطه ما در اسبش اشاره نشده باشه وقتی که در رابطه با بازجوهای مختلف صحبت میکنیم. میشه گفتش که ما نمیگیم که کم بوده این مدرک داریم، اتفاقا مدرک همون زیاده ولی مشخص شده نیست و این اسناد به این صورته که یک مقدار مبهمه که واضح نیست که چیزایی که ما نشون دادیم طبق صورت جلسه دادگاه بدوی فقط یکی از این تصویرها رو در اسبش توجه خاص ویژه شده. وقتی رضا فلاحی 1360 دستگیر شده برای من مشخص نیست ایشون وقتی دستگیر شد چند ساله بود ولی محکوم شد به یک زندان 10 مجازات شد و ادامه میدیم به بخش 5 رمضان فتحی شماره شاکی شماره 5 و اینم یه مقدار به حالت شباهت داره به بخش دوم که ما دو تا طبق دادگاه بدوی و صورت جلسش دو تا عکس هست که نشان داده شده در این مورد و این در رابطه با این توی زندان خود زندان عکس هایی که توی حالت راه روی مرگ هست خود زندان هست و همینطور این بیرون این زندان دریچه های پنجره های زندان هست از بیرون آقای فتحی 1360 دستگیر شدن و محکوم شدن به 12 سال زندان. بعد از آن ما اشخاصی که در از شاکی هستن که توی آلبانی حضور داشتن و شخص اولش که ما در باش صحبت میکنیم آقای اصغر مهدی‌زاده هستش و این اشخاصی هستن که زندگی میکنن در کمپ اشرف میشه یک کمپ اردوگاه مجاهدینه که بیرون دورس هست. اصغر مهدی زاده 1361 دستگیر شده محکوم شده به 15 سال زندان و همینطور ایشان چند تا از بالا یک مقدار از زندان گرفته شده به طور اجمالی و کلی ارائه دادیم. یک مقدار بیشتر ما در رابطه با آقای اصغر مهدی‌زاده توی مصاحبه شرکت کرده که توی در اسرار آغشته به خون توی آمنستی درست بهش اشاره شده و ایشون یک اتفاقی که افتاده که توی بازپرسیش توی دادگاه بعدی هم برای ما توضیح داده بود، ما اون رو بعد ترجمه خواهیم کرد. چیزایی که توی این عکس ها ارائه داده صفحه 8 و 9 ارائه داده شده بود این رو به انگلیسی چون ارائه داده من ترجمه خواهم کرد برم و اینجا شروع میکنم با قسمت عکس معرفی 8 که یک سه شنبه بوده نزدیک وقت نهار بوده یا وسط روز بوده که یکی از اشخاص کارمندان زندان منو برداشت و به دو تا نگهبان واگذار کرد و بردن منو به اونجایی که یه حالت نرده بندی شده بود بردن توی سالونی و من دیدم خیلی زندانی اونجا بیرون اون سالون بود. تلاش کردم که ببینم میشناسم زیر اون چش پوش من ببینم کسی رو میتونم ببینم بشناسم یا نه. یکی از زندانیان پیش من برگشت و گفت میدونی چرا اینجا آوردنت؟ من گفتم نه خیر نمیدونم. ایشون گفتش که اونا به زودی ما رو قرار ببرن که اعداممون کنن. چند نفر از این اشخاص طبق کاغذ که خواسته آخرشون رو گفته بودن کتبی ارائه بدن وزیرش رو امضا کنن، بعضی ها این کاغذ رو گرفته بودن پاره کرده بودن، بعضی حتی در اصل ساعتاشون رو شکسته بودن که ساعت همون موقعی که دارن اعدام میشن همونجا قفل بشه که وقتش مشخص بشه. بعد از یک لحظه کوتاه یک نگهبان اومد منو به سالن برد و اونجا منو برد و چشم پوش منو برداشت برای یک لحظه کوتاه مدت. من چندین جسد و جنازه روی زمین دیدم، مشاهده کردم. تقریبا 12 از این حالته که لباس رختاویز بالاش آویزان شده بود. این نگهبان ها تلاش میکردن که هرچه زودتر که این تنابه رو دور گردنشون بکشن و به پاهاشون رو میکشیدن و اشخاصی که گردنشون آویزان شده بودن که تا حدی که بمیرن. من دیدم چند تا از این زندانی ها داشتن آهنگ میخوندن که این نگهبان ها رو متعجب کرده بود، عصبانی شده بود از خزی. و یکی از این اشخاص رئیس زندان ها حمله کرد به آنها و گفت همشون رو بکشید. عصبانی بود از دست. من نمیدونم اونجا چه اتفاقی افتاد ولی من نمیتونستم در روپام وایستم و اونجا قش کردم.
چیزی که اتفاق میفته و من یادم میاد اینه که روی صورتم آب پاشیدن و یک داغ، یک نگهبان من از این سالن برد بیرون، کشید بیرون و بعد من این قسمت آخرشم من خب دارم ترجمه میکنم براتون. اون قسمت آخرش عسکر مهدی زاده فکر میکنه که این قتل عامها رو تونست جان سالم به در ببره، به خاطر که توی باجویی که 1387 باش انجام شده بود این منافقین رو برای اشخاص مجاهدین استفاده کرده بودن و وقتی ازش پرسیده بودن برای چی متهم هستی، چرا، و اینیشون به حالت مداوم هم به حالت شفاهی و کتبی گفتش که گفته بود که من مجاهدین رو دیگه پیروی نمی کنم، این رو اقرار کرده بود چندی مرتبه و من فقط میخوام به یک زندگی معمولی برگردم. ایشون فکر میکنه که به بخش سالن اعدام فکر میکنم برده شده بود اونجا که و اونجا تحریک شده بوده بود که اون اشخاص مجاهد رو بتونه مثلا حمایت کنه، که در اصل فکر میکردن که میتونن این بهانه رو بگیرن که یه دلیلی بشه برای اینکه ایشون هم بتونن اعدامش کنن. اسقر مهدی‌زاده همینطور شرکت کرده توی مصاحبه که در VMI انجام شده، زیر پوشش VMI انجام شده، سازمان VMI، و باید گفته بشه که سوال هایی پیش اومده در رابطه با تاریخ های مختلفی که آقای اسقر مهدی‌زاده هم توی این مصاحبه ها و مصاحبه های بعدی توی دادگاه بعدی انجام شده، این تاریخ ها رو اشاره کرده بهش. این در از مصاحبه در 2016 انجام شده در زیر پوشش VMI، ایده VMI. ایشون توضیح دادن که در شهریور 1359 تسکیف شده و بعدش سال 1361 ماه اردیبهشت دوباره ایشون تسکیف شده و بعدش میخونم اینجا چیزی که توی بخش تصویر معرفی نامه صفحه 11 و 12 هست میخونم که اینجا حتی یک ترجمه‌اش هست، 27 جولای 1988 که میشه 15 مرداد 1367 این چشمای ما رو بستن و به بخش بازجویی بردن، به سالن بازجویی ما حمید عباسی که درست میشه دستیار کمک کنه دستیار دادستان گوهردشت بود زندان. ایشون از ما پرسیدن برای چی متهم شدیم، به حالت نرمال ما میگفتیم خب پیرو مجاهدین بود، اگه میگفتیم اینو نگهبان ما رو میزدن، ولی این دفعه عباسی گفت خب خوب کاری کردی، هر کی این کارو میکرد میگفت باریکلا خوب گفتی. در اصل روز دوشنبه 8 آگوست 1988 که میشه 17 مرداد 1367 این زندانیان سیاسی یا یکیشون آقای به نام منوچهر بزرگ بشر به من گفته بود در حالت با همه کد مورس که ایشون توی مجاهدین توی دادگاه میخواد ازشون دفاع کنه و ایشون رو اعدام کرده. یک نفر زندانی دیگه بود که پیش من بود، آقای محمد رضا دلجو و ثابت هم اعدام شدن که بغل من بود، پیش من بود توی سلول بی پیش من بود. A16 و A75 به این توی این لیست ما، توی لیست دادستان اشخاصی که اعدام شدن اینا نامگذاری شدن. من فکر میکنم آقای اسقرزاده توی دادگاه این اسما رو خودشون نام نبرده، ولی خب این توی مسابقه قبلی یکی VMI انجام شده نام برده بوده و تاریخاشون رو مشخص کرده بوده. و میرسیم به بخش شماره 7، آقای مجید صاحب جمع عطابکی ایشون 1361 دستگیر شدن، محکوم شدن اول 12 سال زندان و بعدش یک مجازات 12 سال دیگه بهشون خورده شد. و همینطور چند تا از این تصویرهای اجمالی و کلی توی این معرفی نامه ما ارائه دادیم در رابطه با مکان زندان، و همینطور به خاطر اطمینان خاطر بیشتر، ولی من بازم این ها رو یک مصاحبه‌ای که عدالت ایران هست، یک سازمان 2018 انجام شده این مصاحبه، و این در از نکته اول توی این عدل اثبات که ما باش تکمیل کردیم که پری روز یا دیروز شاید به دست شما رسیده باشه. من اینجا توجه کردم در رابطه با چیزی که توی دادگاه بعدی دادستان فراموش کرده بود که این رو ارائه بده. فکر میکنم که این نکته الان توی این عدل اثبات فعلی که ما به دادگاه سیناف ارائه دادیم این نکته وجود داره، ولی قبلا ما این رو ارائه نداده بودیم. و این یک شهادتی که یک از این شاهده به نام آقای مجید عطابکی ارائه داده و نشون میدم یک مقدار قسمت های مختلفش خلاصه از طرف صفحه 8 و 9 تصویر های 8 و 9 هست توی این معرفی نامه. سوال هایی که شده از مجید عطابکی در رابطه با شرکتش توی این دادرسی و چیزایی که اطلاعاتی ارائه داده به اعضای دادگاه، تمام چیز رو من نخواهم خواند، همه رو خط به خط براتون نمیخونم، ولی شروع میکنم در رابطه با قسمت من تمام چیزهایی که تو این صفحه هست به کل براتون میکنم، هم این صفحه و صفحه بعدی رو خلاصه نمیکنم، خط به خط میکنم همه چیو برام. ببخشید صفحه دو تا صفحه مختلف در اصل اینا با هم دیگه ربط ندارن، در اصل من تمام قسمت صف تصویر 8 رو میخواهم. یک شخصی که محکوم شده به اعدام و گفته بود که یکی از طرفداران مجاهدین هستن، وقتی اسمشو خوندن ایشون سرپا وای نستاد و نشسته بود جلوی من ایشون، و چطور آقای عباسی مقوسی است که دستیار آقای مقایسس بود مقایسه بود ایشون داد که اسمش خونده، ولی اسمش که خوندن ولی وای نساد سر، حتی ما میدونستیم ایشون اونجا نشسته. گفته بود بذار باشه بابا، ای پدر سوخته، که یه حالت دشنام به زبان فارسیه اینطوری. اینجا ایشون نرفت نذاشت که و روز بعدش هم حتی نرفت جلو، شبم به بخش با ما همراهی کرد. ایشون تونست جان به در ببره و بعد آزاد شد برای دو سال، و ایشون برای چطوری میشه اون طرف اصلا وای نساد اسمشو که خوندن بیا منو ببرین، اصلا نمیدونستیم که برای ما چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا ما بریم اسمونو صدا کردم یا نریم چیکار کنم، ولی ایشون به هر حال جان سالم میدن. و بخش تصویر بعدی میخونم در رابطه با سه تا خط پایینی شروع میکنم. به غیر از یک رانده اول آقای حاجی آقا آخرش شرکت شیر نجات و این چیزا پخش میکرد بین من و دیدم یه جعبه شیرنی رفته بود تو اونجا، یه مراسم قرار بود برگزار بشه. فکر میکنم که اونا داشتن این شیرنی ها رو تو هر روندشون که تمام میشد وقتی این منافقین رو اعدام میکردن شیرنی پخش میکرد. من دیدم عباسی هم توی دست شیرنی جات داشت و فکر میکنم یه جعبه بسته میشد شیرنی بود. این تصویری که توی ذهن من باقی مونده است از این جریان. بعدش و عکسی هایی که از آقای مجید عطابکی توی اون تحقیقات مقدماتی ارائه داده بود، این عکس ها یک عکس آی 43 آقای روشن بلبلیان و همینطور آقای حسین نیاکان که A45 طول سمون بهش اشاره شده و این اسنادیه که مجاهدین جمع آوری کردن. این سازمان تماس گرفته با خانواده ها و عکساشون رو دریافت کرده، عکسای اشخاص که اعدام شده و همینطور رسم تصویر 8 رو میرسیم که حسین فارسی اسمشون هست، شاکی شماره 8 حسین فارسی. ایشون اولین مرتبه 16 ساله بود دستگیر شد، سال 1360 بود، بعد رها شد، بعد از 4 سال آزادش کردن و دوباره دستگیر شد و محکوم شد به 9 سال زندان دیگه. و ما این عکس‌ها رو تصویرها رو یکی یکی بر میزنیم تا برسیم که زندان گوهردشت نشون میده این تصویرها. میریم به یک خلاصه متنی که توی کتابی که آقای حسین فارسی نوشته که اسمش کهکشان ستارگان که در از 2009 اولین بار یا 2010 این در از نشر شده، این چیزی که حسین میگه این کتاب نشر شده و ما مرور کردیم قبلا یک مقدار زیاد این متن‌های مختلف رو وقتی که ما داشتیم در اصل تشریح مرافعه میکردیم. ما فقط اینا رو بر میزنیم یکی نظریه در مورد هر کدومشون میدن که بیشتر سعی میکنیم خودمون رو تو همین زمینه نگه داریم. این رو قبلا ما نشون دادیم و همینطور ارائه دادیم، تحویل دادیم بشون، واگذار کردیم داد رو. حتی این و این یکی دیگر رو این رو قبلا مرور کردیم و واگذار کردیم به دادگاه، حتی این تصویر رو، حتی این رو، ولی این یکی رو، این یک متنیه، این رو ما قبلا توی تشریح مرافع بهش اشاره نکردیم و یک حالت زیر نویسه شماره 23 هست که ما این برای چی؟ این زیر نویسه چیه؟ رسمت که توی کتاب نیست. آره توی این، پس توی کتاب بگه درسته. آره زیر نویس در رابطه با یه اتفاقیه که توی یک شنبه 31 جولای اتفاق افتاده در این مورد هست که میشه مصادف میشه با 9 مرداد و این درست متن الان اینجا نداریم. برای چیزی که توی نکس نشون داده میشه توی زندان گوهردشت، ما برای اینکه بتونیم بیرون رو نگاه بکنیم توی این کرکره ها چند تا سلاخ بود ولی بیشتر این سلول هایی که کرکره های سلاخ نداشت در اصل زندانیان خودشون این کرکره ها رو کش کرده بودن یه جوره که وسط این کرکره های مجاری باز شده بود که آدم میتونست هم روبرو و همهایی رو بتونه مشاهده کنن. زندانیان این کار کردیم، این چیزی بود که از توی کتابی که یک کهکشان ستارگان بود که حسین فارسی و اطلاعاتی که ارائه داده بود آقای فارسی، حسین فارسی در این باره این کتاب، و همینطور ایشون توی یک مصاحبه‌ای شرکت کرده که در رابطه با همکاری با عدالت قربانیان قتل عام 1988 به ایران IBMI بوده اسمش، و این مصاحبه اکتبر 2016 انجام شد. آقای حسین فارسی گفته بودن که دستگیر شده بودن ماه تیر ماه 1360، و دلیلش هم به خاطر این بود که ایشون پیرو و دنبال روی مجاهدین بود. و همینطور بعدش چیزی که اینجا هست، من به حالت ترجمه توی سر تصویر 20 میخوام براتون ترجمه کنم. رئیس زندان مقیشه زندانی ها رو یکی یکی به اون اتاق می برد و پشتشون می ایستاد. به من گفتن که این چشم پوشم رو بردارن. گفتن من بردارم. نایری وقتی سوال از من می کرد، ایشون سوال می کرد از من، و اگر کسی جواب می داد که من پیرو به مجاهدین بودم، وقتی ازش می پرسیدم در رابطه با این اتهاماتی که زده شده بود بهشون، ایشون دیگه اصلا هیچ سوال دیگه ازش نمی شد فقط اگه می گفت پیرو مجاهدین. و بیرون این سالن دادگاه این اسمای 100 نفر رو اینجا خواندن و آنها رو بردنشون از اونجا بیرون راندن و هیچ وقت ما اونا رو دیگه ندیدیم. میخواستم در رابطه با حسین فارسی توضیح بدم و بعد ادامه میدیم به بخش نهم که محمد زند هستن، یعنی شاکی شماره نهم محمد زند. ایشون دستگیر شده 1360 دستگیر شده، 16 ساله بودن فقط ایشون، و محکوم شدن برای حبس ابد. برادرشون رضا زند توی گوهردش همون موقع اعدام شد و ایشون A13 نامگذاری شده توی لیست ما. و چیزی که ما میخوایم بهش مشاهده کنیم سند یکی مصاحبه‌ای که با ایشون شده برای GVME انجام شده اکتبر ماه سال 2016. اونجا در اصل چیزی که در دست ما هست، ایشون 27 جولای 1981 1360 است دستگیر میشه. توی تصویر سوم معرفی ما نشون داده میشه که ایشون گفته بودن که 6 آگوست میشه 15 مرداد مصادف میشه. ایشون آقای محمد مقیشی به بخش من اومدن که منو به چیزی که خودشون میگفتن دادگاه ببرن. از من خواست که سوالاشون رو جواب بدم که در اصل مثل برادرت اگه میخوای اعدام نشین سوال جواب این سوال های ما رو بده. در اصل این صورت بود که برادرم 28 جولای برادر من رو برده بودن با خودشون داد که 6 مرداد میشه و ایشون رو اعدام کرده بوده. اعدام کرده بعد از یک مصاحبه بوده که 2018 زیر پوشش آمنستی اینترنشنال که در اصل نام بوده شده نام اسرار آغشته بخون، و ایشون چیزا رو گفتن آقای زند و برادرش که آقای زند رضا زند اعدام شدن در وقت قتل عامی که توی تهران انجام شده بود. توی وقتی ایشون ناپدید شدن، یک درست زندانی خدا سپری میکردن مجازاتشو به خاطر اینکه پیرو به مجاهدین بودن. ایشون برای ما گفته بودن که برای آمنستی گفته بودن اینترنشنال که دادستان توی اوین برایشون گفته بودن، برای پدرش گفته بود که ایشونو قرار بود که درست کوکارت شناسنامه پسرش رو برای اینکه بخواد اونو منحلش بکنن فرستاده بودن، که ایشون بدونن که پسرشون کجا خاک شده، به خاک سپرده شده. محمد زن گفتن که پدرش اصلا این کار انجام نداد، این درخواست رو انجام نداد، به خاطر اینکه این اداره جات نخواستن در به خاطر که اداره جات تایید نکرده بود که دلیل مرگ ایشون اعدام بوده، به خاطر همین شناسنامه رو نفرستن و میخواستن که پدرش به جاش یه تایید نامه رو امضا بکنه که فقط قبول تایید بکنه پسر من فوت کرد. همین رو میخواست. محمد زن برای ما گفتش بود که پسرش این رو اصلا رد کرده بود، تکذیب کرده که در اصل به خاطر که اداره جات علت مرگ رو جعل کرده و واکنشی که انجام شد این پدر به دل بخواه خودشون خود مختارانه ایشون رو دستگیر کرد و 3 روز تحت توقیف قرار داد و تحت شکنجه و اعمال غیر انسانی انجام و همینطور میشه اعدام های سوری هم که انجام شد. این قسمت آخر یه لیستی هست که میخوام نشون بدم در رابطه با محمد زکی برادرشه، توی تریبونال ایران هست، توی لیستش اسمش ایشون وجود برادرش رضا زن توی گوهردش اعدام شد دار زده شده و در 1388 جولای نوشته شده وقتی که اعدام شده 29 ساله بوده، ولی برادرش گفته که ایشون 28 ساله بوده، 29 ساله نبود. و همینطور ادامه میدیم. برای شاکی شماره 10 اکبر صمدی،
اکبر صمدی 14 سال وقتی دستگیر شد، 1360 دستگیر شد، 10 سال حبس براش بودن. او هم در مصاحبه کرده عدالت برای ایران قتل عام 1388 ایران، این مصاحبه اکتبر 2016 انجام شد و در این مصاحبه ما نمایش میدیم رو صفحه، مشخص میشه که 10 سال در زندان بوده، از 23 جولای 81-1360 تا یونی 1991-1370 و این محتوای دو تا صفحه روی صفحه نمایش دو فقره میخوام بتون نشون بدم، محتواشو مرور میکنیم. من توی اتاق انتظار نشسته بودم و یه نفر رو به جا آوردم، شناسش یکی از همبندای همزندانی قبلیمون رضا فلانک که مجددا دستگیر شده بود، و من گفتش که منو آوردم اونجا با زندانیای دیگه از اوین منو آوردن اینجا. رئیسی منو صدا کرد به یک توی اتاق بود جداگانه با من صحبت کنه، از من سوال کرد در مورد سنم، سوال کرد مکانی که دستگیر شدم، جایی که دستگیر شدم، از من پرسید که من باید محکوم کنی مجاهدین و گروه های مختلف رو محکوم میکنی. من سعی کردم از زیرش در برم، نمیخواستم به سوالش جواب بدم، سعی کردم از زیرش در برم. و رضا فلانی که داره تعریف میکنه توی لیست ما A28 هستش، رضا فلاحی. صفحه بعدی نمایش تعریف کرده که اون شب وقتی که دستیار دادستان دادیار تو پرانده نوشته شده حمید عباسی اومد، ازش پرسیدم که پرونده من چی شد. من دید که نه تو لیست بود اسمت که بخوان اونایی که جان بدر برن یا اینکه بخوان بمیرن، هیچ کدوم لیست از من، و منو فرستاد به سلول انفرادی. بعد میریم سراغ شماره 11، محمود رویایی. ایشون 1360 وقتی 18 سالش بود دستگیر شد و 10 سال حبس محکوم شد. او هم یک کتابی نوشته که ما بهش استناد کردیم، بخشای آفتابکاران رو ما بهش استناد کردیم کتابشون رو، و تحت عنوان خاطرات زندان که 2007 چاپ شده و این مطالبی کتاب شده در بازپرسیش بهش اشاره کرده، و این کتاب رو مرور کردیم، بخشای زیادی شده در شرح مفصل وقایع ما به این کتاب استناد کردیم، و در این عکس‌ها به طور خلاصه میخوام نشونتون بدم که مرور کنیم یه مقداری به طور خلاصه، و یه مقدار میخوام اظهار نظر کنم در مورد مطالب. چند فقره مختلف از چیزهایی رو میخوام بهش استناد کنم که قبلا بهش اشاره نشده. این صفحه‌ای که الان نگاه کردیم قبلا اینو دو مرتبه بهتون نشون میدم، این صفحه رو به طور کلی محمود رویایی به طور کلی می‌نویسه که در مورد حمید عباسی توی کتاب آفتابکاران نوشته به طور کلی، و در اینجا این بخشی رو که من جدا کردم میگه نگهبان بوده، ولی بعدش به عنوان دستیار ناصریان توی گوهردشت توصیف میکنه که حمید عباسی اول اوین کار میکرده بعدش اومده گوهردشت. من تمام این مثالایی رو که دو مرتبه اینا رو نمیخوام براتون بازگو کنم، ولی تو همین تصویر میبینین که پشت سر هم دیگه براتون نشون دادم. اینو قبلا مطرح کرده بودیم، ازش رد میشیم. این تصویرم قبلا مرور میکنیم، رد میشیم. اینم همینطور، و اینو قبلا به این تصویر قبلا مشاهده کردیم. میخوام فقط یه به طور به ویژه میخوام اشاره کنم که حمید عباسی توصیف میشه به یک شکل به خصوصی توصیف میشه سرد و زرد چهره و لاغر. اینم قبلا مطرح کردیم، اینو قبلا مطرح نکردیم. این فقره رو من به این اشاره میکنم، اینو مرور میکنیم. یکی از شاکی ها در مورد این اکبر صمدی صحبت کرده، یکی از شاکی 5 دقیقه بعد هم تو صف اکبر صمدی آخرین نفر صف بود به طرف مخالف در جهت صف قبلی بعدش صفحه بعدی هم یه خورده زمزمه میکردن از طرف نگهبانو میگفتن را بیفتین یکم با فاصله. همه رفته بودن، منو یه نفر دیگه که خودش فرید معرفی کرد. ما توی راه رو تنها بودیم و داشتیم صدا کردیم. حمید عباسی نزدیک شد، از من پرسید، خیلی خسته و صدای گرفته‌ای گفت، چته؟ برای چی غور میزنی؟ پیش کن میدی رفتی یا نه؟ گفتم آره. بس اسم تو هیچ کدوم از لیستا نیست. یه دقیقه صبر کن برم نگاه کنم، کنترل کنم. و یه نیم نگاهی به من به فرید انداخت و از او هم پرسید، از او هم سوال کرد، این کمیته عفو به کار تو رسیدی کرد یا نه؟ من دیروز اومدم، من پیش کمیته، منم بودم پیش کمیته، رفتم پیش کمیته و امروز از صبح تا حالا اینجا بدون دلیل اینجا هستم. اشکال نداره، سرتو بنداز پایین و توی صف برو، برین تو سلول درها رو ببندین تا موقعی که حاج آقا اسم شما رو فردا صدا کنه. تصویر بعدی رو که اینو قبلا مرور کردیم، اینم همینطور، اینم همینطور، اینم قبلا مطرح کردیم محتویات این تصویر رو، ولی میخوام به ویژه اشاره کنم به این پانوشته که در اینجا وجود داره، که اونجا اسم حمید عباسی رو ذکر میشه در پانوشت که چی کار میکرده و عنوان پست سازمانیش چی بوده. این تصویر رو قبلا مطرح نکردیم. اینو میخوام بهش اشاره کنم و کنم. بعد از ظهر بود، من رفتم یه جستی از طرف رفتم به طرفش، شروع کرد به زمزمه کردن توی قسمت راست سلول. گفتی ناصریان دنبال من بوده؟ حدود ساعت دو چندی مرتبه اسم تو رو صدا کرد. بعدش بعد از ظهر تصمیم گرفته شد که برگردیم به بند. حمید عباسی اسم سه چهار نفر رو قرائت کرد. یکی از اونها تو بودی. مطمئنی؟ اولش مطمئن نبودم، ولی وقتی که دو مرتبه شدم بعد دیگه مطمئن شدم. گفتی چیزی از اون مارکسیستا، رفقای مارکسیستی هم اونجا بودن؟ آره، دو سه نفر اون بیرون سالن دادگاه نشسته بودن و شایع شده بود که بعد از اونا اومده بودن، ولی ناصریان دنبال بچه های ما بود، رفقای ما بود. این بخشی از کتابی هستش که من قبلا به این کتاب اشاره کردم. این وقایع مختلفی که در وقایع مختلفی که در بندها اتفاق افتاده، تفسیرهای مختلفی ازش شده. بعد یکی از رفقا اشتباهی نوشت، چند روز نشسته بود اشتباهی یه جا تو بند نه منظورمه، و گفتش که این نتیجه گیری رو کردن که وقتی شنیدن که رفقای ما اعدام شدن، این شیوه بوده برای اینکه مجاهدین بخوان نقش خودشون رو گزافه‌گویی کنن فقط، و این رژیم اهمیتی نمیده به اینا، و اینا دارن از خودشون در میارن این حرفا رو مجاهدین. چند تا از اونا باور نکردن که حتی حمید عباسی خودش به اونا گفتش که ما داریم اعدامتون میکنیم. اون موقع هم باور نکردن. اونا گفتن که وقتی که گورباچوف این همه اصلاحات در اتحاد جماهیر شوروی به وجود آورده و در الان رژیم تحت فشاره، به خاطر اینکه این رفتار ارتجایی که داره تحت فشار رژیم، و مجبورن که زندانه رو اینا آزاد کنن، مجبورن، و به همین دلیل با ما اینطوری رفتار میکنن. چند تا از اونا به غیر از پرسترویکایی که توی اتحاد جمهوری شوروی اتفاق افتاده بود و تحولات سیاسی که در اتحاد جمهوری شوروی اتفاق افتاده بود، این واقعیتی بود. قطعنامه پذیرفته شده بوده و این الان نشانه این است که اوضاع آسان‌تر شده و راحت‌تر شده و اینا مقدمه میدونن بر این که زندانی ها یواش یواش آزاد بشن. تصویر بعدی رو اینو قبلا ما مطرح نکردیم. از رفقای ما پرسید کجا داریم میریم؟ کسی که میدونست حرفی نزد. وقتی حمید عباسی اسم او رو قرائت کرد و به او گفتش که ببرینش بند، پرسید کدوم بند؟ ناصریان خندید و گفتش که برو، داری به همون جایی که دوست داشتی میری. بعدش اول خوشحال شد، بعدش بازم مشکوک شد. قبل از این که به راهروی مرگ ببرنش مرتب سوال کرد من دارم کجا میرم؟ این واقعا جریحه دار کرد قلب منو. تصویر بعدی رو قبلا مطرح کردیم و همین تصویرم قبلا مطرح کردیم. این بخشی از کتاب محمود رایی آفتابکاران هستش. برخی از صفحات کتاب لیست فهرستی وجود داره در مورد افراد اعدام شده و از محمود رویی در این مورد که این لیست رو تنظیم و تدوین کرده بود ازش سوال کردیم، گفتیم مبنای این لیست تدوینی شما چی هستش و به خصوص اشاره میکنه به اینکه سه اسم هستش که در این لیست که در لیستای ما وجود دارن، به خصوص و در این صفحه شماره 8 هستش، فرهاد اترک A60 هستش تو لیستای ما، اعدامش کردن از طریق حلق‌آویز کردن در 67 توی گردشت. ولی صفحات دیگه کتاب شماره 50 A47 اسم برده شده، روشن بلبولیان که تو گردشت اعدام شده، حلق‌آویز 22 مرداد 67، شماره 90 محمد رضا اجازی اسم برده شده، A56 هست تو لیست ما که او اعدام شد در گردش حلق‌آویز 9 مرداد 1367. این قسمت از کتاب آفتابکار اینا رو میخواستم بهش استناد کنم. محمود رویایی هم از EVME عدالت برای ایران باهاش مصاحبه کردم و اینم توی اکتبر 2016 مصاحبه انجام شده و در این مصاحبه مشخص شده که 1360 دستگیر شده. میخوام این تصویر رو براتون ترجمه کنم که از جمله تعریف کرده محمود رویایی که اون زندانیایی که جواب دادن که ما هوادار منافقین هستیم، بردنشون به بندای مربوطه بازگردونده شدن و اونایی که گفتن که ما طرفدار سازمان هستیم، من درست اینو عنوان سازمان رو کنترل کردم، میگم اصطلاح عامیانه برای سازمان هستش،
سازمان به تیدر اردگرند ارگانیزاسیون داشت.
بردن منو یه دادگاه موقت. چلو تا زندانی بودن که اونجا بودن و اون توی یه اتاق توی اتاقی به هم چپیده بودن. هفتم آگوست 16 مرداد، یعنی اون چلو دو نفر رو صدا کردن، بردنشون یکی یکی بردنشون دادگاه. من تقریبا وسط روز صدا منو بردن راه رو که چند نفر از زندانی رو با چشم بند داشتن دیدمشون. یکی از پاستورا اومد که حمید عباسی بهش معروف بود، دستیار معاون دادستان، اسم اونا رو که قرار بود به بند ببرن قرائت کرد و این مثلا یه رمز بود که ببرین بندین یعنی ببرینش اعدام، و به زودی تمام اسمو که قرائت شد اسمشون همه اعدام شدن. آخرین در این قسمت نمایش در مورد محمود رایی میخوام بهتون نشون بدم یک ضبط ویدیویی رو میخوام نشون بدم. این ضبط 20 سال پیش ضبط شده، این ویدیو 3 دقیقه هستش. این ویدیو میخوام اینو الان که استراحت بگیریم بعدش میخوام این ویدیو رو نشون بدم. او در بازپرسی خودش گفته در بازپرسی که این فیلم 20 سال پیش ضبط شده، به زبان فارسیه ولی زیرنویس داره. اینو مجاهدین تدوین و تنظیم کردن این ویدیو رو بخوام پخش کنم. نمیدونم صدا رو چجوری تنظیم کنیم که تنظیم الان روی من ولیم رو گذاشتم روی حد اکثر، ببینیم که صدا رو با چجوری تنظیم کنن که
راهوی زیر سالن ملاقات یه راهوی دونانی بود که بعدها معروف شد به راهوی مرد. این راه رو حدود 4 متر عرضش بود و 100 تا 150 متر طولش بود. این راه رو ما اومدیم تا به یه جایی که به اصطلاح در واقع اتاق دادیار بود قبلن، که این اتاق اختصاص پیدا کرده بود همین هیئت مرد. این هیئت مرد در واقع محل استقرار اصلیش اونجا بود. از کناره این اتاق بچه ها رو رو به دیوار میشوندن دو طرف دیوار، یعنی یک سری اون طرف دیوار یک سری اون طرف رو به دیوار بچه ها میشستن در حال که چشم بند داشتن خوب با هم تماس میگیرن به شکل مختلف که خبر بگیرن چه خبر. ناصریان محمد رئیسی اون زمان مدیر زندان بود، مسئول زندان بود، قبلا دادیار زندان. این یکی از عاملین اصلی قتل عام و کشتار زندانیان تو گوهردشت. این بچه ها یکی صدا میکرد و میبود تو اتاق و بعد بچه ها در میبودن و ادامه این راه رو که در واقع یه دری بود، یه در بزرگی بود، این در باز بود و بچه هایی که از اونجا در میبودن به اون طرف اومدن به اون طرف در هدایت میکرد. خب یکی بچه ها رو بردن، ما مثلا میشنیدیم که 10 تا 15 تا اسم خوند. پاسدار حمید عباسی که اونم معاون دادیار بود، اونم نقش خیلی فعالی داشت این قتل عام. می‌دیدیم که مثلا 10 تا 15 تا کارت دستشه، یه لیستی دستشه، یکی اسم بچه‌ها رو می‌خوند. بچه‌ها رو می‌خوند، بچه‌ها بلند می‌شدن و در حالی که به سمت ادامه راه رو، یعنی اون تونلی که بعدها به تونل مرد معروف شد، هدایت می‌شدن. این در واقع ادامه همین راه بود که ما نشسته بودیم. که توی این راه رو خیلی تاریک بود. ما می‌دیدیم مثلا می‌دیدیم بچه‌هایی که میرن مثلا تا مثلا 5 متری با چشم اینا رو دنبال می‌کردیم، بعد اینا رو وارد صدای انفرادی می‌کردن. اونجا مثلا 5 دقیقه روشون فرصت می‌دادن، یه کاغذ می‌دادن مثلا وصیت نامه بنویسن. بعد می‌بردن به یک سالونی که زندانبانش بگو حسینیه، یه سالون بزرگی بود که ما هیچ ما نهیده بودیم، در واقع هیچ نقشی هم نداشت زندان غیر از همین صحنه بسیلا قطعه، در واقع جز خون اونجا هیچ چیزی ما نهیدیم.
وقتی که من از اتاق
اینو میخواستم براتون پخش کنم که پخش کردم. الان موقعیت خوبی برای استراحت 15 دقیقه استراحت میگیرم.